بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. ان شاء الله که روزتون بخیر باشه و این ایام ماه مبارک رمضان رو به بهترین نحو تا الان گذرونده باشیم. خیلی خوب، بدون فوت وقت بریم سراغ کار امروزمون. خب کار امروزمون عملیاتی تره. ما بعد از اینکه نگاه فهم قرآن در دبیرستان رو یاد گرفتیم و با کتاب راهنمای مربی آشنا شدیم، که البته پیشنهاد دادیم که چون ما کتاب راهنمای مربی فصل پنجش رو امکان اینکه به صورت کامل ارائه بدیم تو کارگاه نداشتیم، به خاطر اینکه خیلی جدول‌های مختلفی داره، من سعی کردم فقط اون اصل جدول‌ها رو خدمتتون بگم و کلیات آموزشش رو خدمتتون بدم و ارجاع دادم برای آموزش‌های کامل‌تر به اون بسته اجراییمون انشالله، که حالا باید زحمت بکشین از اونجا اون فصل رو ببینیم. خب امروز بخوام یکم با هم دیگه به صورت عملیاتی بریم. من کتاب اول رو انتخاب کردم. به نظرم خود کتاب کافیه، نظرم خود کتاب کافیه و اگر کسی بخونه میتونه در واقع بره و به راحتی اجرا بکنه. ولی خب از اونجایی که ما گفتیم یه تمرینی باشه، ما چیا رو میخواییم از کتاب بگیم؟ ما چه چیزهایی رو میخواییم از کتاب بگیم؟ مثلا ما اگر مثلا فرض بکنید یه ذره دارای ابهام متن، مثلا دارای ابهام نیست، مثلا یه جایی شاید نیاز به توضیح داشته باشه، چند تا نمونه شما ببینید. ما ایشالله تو کانال فهم قرآن دبیرستان هم سعی میکنیم هر از گاهی از این کارا اینجوری انجام بدیم. البته انشالله اگر خدا بخواد که داریم محتواهای ساختار آموزش مجازیمون رو داریم تکمیل میکنیم، حتما محتوای مربوط به کتابهای اول تا ششم دبیرستان رو اونجا مطرح میکنیم، به عنوان محتوای اضافی میگم، مثلا حالا تو کانال و اینها میذاریم. ولی خب نیازه که اون چیزهایی که با هم دیگه خوندیم هم یه دور با هم دیگه ببینیم در میدان عمل به چه شکل میشه. به خاطر همین خب یه چند تا نمونه سوره فلق و ناسشو مثلا با هم دیگه ببینیم. خوبه، خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب، ما با این رویکرد آشنا شدیم. خودمون باور و اعتقاد داریم به این سوره ها، خودمون محتوای سوره رو بلد شدیم. حالا تو کتاب راهنمای مربی هم میگه یا به همین اندازه‌ای که در کتاب توضیح داده شده میتونید با سوره خودتون آشنا بشین، یا اینکه مثلا تفاسیر رو ببینید که در مورد سوره، ولی قرار نیست اون چی که در تفاسیر گفته شده را در کلاس بگوییم. قرار شد که تو کلاس با جهت‌دهی که کتاب عنوان کرده بریم جلو. چند تا نکته اجرایی هم بگم. ببینید واقعا اگر ما نتونسته باشیم که در واقع اون بستر اعتماد و بین خودمون و دانش آموزانمون برقرار بکنیم، کتابو نمیتونیم تدریس بکنیم بزرگوارا. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر معلم و مربیایی توی مدرسه هستن، این نکته ای که میگم نکته مهمیه، باید به این توجه بکنیم. اگر معلم و مربیایی که در مدرسه هستن اگر نتونن زهر فضای معمول در مدرسه رو بگیرن، بچه‌ها اعتماد نمی‌کنن. زهر فضای معمول مدرسه چیه؟ این که بالاخره معلم دبیرستان جدیت‌های خودشو داره، بحث نمره هست، بحث امتیاز هست، بحث انعطاف نداشتن خیلی وقتا در مقابل بچه‌های دبیرستانی هست، بحث این که خب حالا شما اینجوری نیستین، ولی اگر یه معلم دبیرستانی بره به سمت این که خب خیلی از معلم های دبیرستانی با زیر سوال بردن دانش آموز کلاس رو کنترل میکنن با جذبه های خاصی، با یه سری جذبه های خاصی. ما مخالف جدیت نیستیم، جدیت و قاطعیت اگه توی کلاس نباشه خب کلاس جمع نمیشه، ولی این چیز داره، مرز داره دیگه، اگه از یه حدی بیشتر بشه بچه ها اون رفاقته رو کلن میبرن زیر سوال و دیگه اعتمادم نمی کنن. و خب در این حال کلاس هم نباید ول و رها باشه، چون اصلا دیگه مقدمه و زمینه انتقال مطلب و اینها به هم میخوره، یعنی اون نظمی که باید و مثلا لازمه که یه مدیریتی بشه کلاس یه کلن از بین میره. پس لازمه که ما چی کار بکنیم؟ یه کاری بکنیم که بچه ها به ما اعتماد بکنن. خب اگه تو چارچوب مدرسه باشه، ما پیشنهادمون اینه که معلم قرآن، معلم دینی، معلم تفکر به جای کتاب تفکر تدریس بکنه کتاب رو. مثلا معلم قرآن میتونه کنار کتاب تدریس بکنه این رو و به عنوان کتابی مطرح بکنه که میتونه این کتاب اون هدفهایی که کتاب قرآن داره رو تا حد زیادی پوشش بده. مثلا کتاب قرآن خیلی تلاشش اینه که بچه ها مثلا درست بخوانند آیات قرآن رو، تلاشش اینه که مثلا بچه ها با ترجمه. خب شما وقتی قدرت تجزیه و تحلیل بچه ها رو نسبت به آیات قرآن میبرید بالا، شما وقتی رو تفکر بچه ها کار انجام میدید، مثلا اون نمره 50-60 رو میخواد، شما مثلا 100 رو میزنید. چرا؟ چون تفکر بچه فعال شد، خودش میاد سمت قرآن، خودش میاد به سمت این که خب من مثلا روحانی قرآنم بهتر بشه. یا تو درس دینی هم به همین شکل، تو کتاب دینی یک سری محتواهایی عنوان شده که خب بله اینا یه محتواهایی که نیاز دارن بچه ها از دین بدانند، اینا رو نیاز دارن. شما چی کار میکنی؟ شما چون داری منظومه اعتقادات قرآنی درست میکنی، تفکر بچه ها رو فعال میکنی، خب قاعدتا اون حرف ها رو، اون مطالب رو بهتر متوجه میشن. حالا الان کاری نمیخوام ورود پیدا بکنم که مثلا به چرایی مطالب در کتاب درسی ورود پیدا بکنم، فرضمون اینه که خیلی مطالب لازمیه، فرض میکنیم اینجوریه این کتاب. خب قرار شد که این کتاب وقت جدایی بهش اختصاص داده بشه، این کتاب مستمر کار بشه، این کتاب رو ترجیح اینه که خود بچه ها داشته باشن. یعنی یک سری لوازم ضروری شما نیاز دارین که اگر اینها رو ما تو اجرای این بحث کتاب فهم قرآن دبیرستان رعایت نکنیم، خب اجرایی نیست تقریبا و یا در اجرا شکست میخوریم. این نکته ایه که ما باید بگیم. خیلی خوب، درس اول سوره مبارکه فلق هستش. سوره مبارکه فلق تو سال اول ما گفتیم که سوره های کلا محور حرکت، تو سوره مبارکه فلق بحث مطلق خود حرکت و رویش. چرا سوره فلق راهنمای حرکت و رویش؟ دیروز در موردش صحبت کردیم، گفتیم که بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. این فلق گفتیم به اون شکافی که در واقع همراه با آشکار شدنیه میگیم فلق. این فلق رو در یک چیزهای مثلا بدر رو میکاریم، این میخواد رویش پیدا بکنه، اون شکافی که در واقع این دانه میخوره که از اون نهفتگی بیاد و به سمت رشد بره، چون به این میگیم فلق، این حرکت و رویش رو از اون گرفتن. خب قطعا باید معلم و مربی بدونین که آقا چرا سوره طلاق راهنمای حرکت برای شما، قطعا اینو ما باید بدونیم که در مورد این توضیح دادیم خدمتتون. بعد میرسیم به قسمت اول. تو قسمت اول سرآغازه، اول یه دو سوره رو با هم دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینی که آقا سوره پخش بشه، سوره در کلاس پخش بشه، این اهمیت داره، یعنی اون جاهایی که جواب میده. بله، بعضی موقع شما میبینید اگر یعنی نقطه شروعتون اگر مطرح کردن بحث سوره، چون بعضی از معلم و مربی ها یه مسئله رو مطرح میکنن، میگن آقا اگر اون جاهایی که در واقع مثلا مقابله بچه ها میکنن، یه عنادی دارن با بحث قرآن و اینها، میگن آقا از این نگیم که مثلا این مطالب از قرآنه، نگیم این مطالب از قرآن، چون که این کتاب پتانسیل اینو داره، یعنی اگر شما قرآنشو حذف بکنید، قرآنشو حذف بکنید، متنای دیگه‌اش باشه، اینو به راحتی میتونید ارائه بدید. مثلا این کتابو شما به یه مسیحی میتونید، اگه سورهشو بذارید کنار، این کتابو میتونید به مسیحی بدید، به هر آینی میتونید بدید. چرا؟ چون رو قوانین عالم میره، چون رو قوانین عالم میره. یه چیزی هم تو پرانتز بگم، چون رو قوانین عالم میره، به خاطر همین خود معلم و مربی نیازه که تا یه حدودی مثلا اهل جستجو اینا، اگر حالا چون تم و الگوی و مدل شاید مثلا معلمای قرآن دینی اینها این نباشه که مثلا در مورد سلول و نمیدونم زیست و نجوم و اینا خیلی در واقع حالا نرن به سمت مطالعش و اینا، این کتاب اونا رو یه کوچولو میبره به این سمت که یه مطالعاتی جانبی داشته باشه. البته نه همه، یه عده هستن که خب مثلا هیچ مطالعه‌ای ندارن و اینا، ولی خب خیلی ها از معلمین هستن که تو اون حیطه هم وارد شدن. چون که رو قوانین عالمه، میتونیم اصلا سورشو شما نگید و برید جلو. ولی اولا ما پیشنهاد نمی کنیم، یعنی ما میگیم که آقا سوره مطرح بشه، حتما سوره مطرح بشه. اگر واقعا یه جایی توی موقعیتی بچه ها یعنی جواب نمیداد با این شروع بکنیم که مثلا این مطالب از سوره قرآنه، خیلی به صورت محدود بعد از یکی دو درس بچه ها متوجه بشن که ببین این مطالبی که ما گفتیم این رو یه راهبردیه، این یه راهبرده که آقا شما مطالبو میگی بعد میگی از قرآنه، عیبی نداره. ولی یه موقع نریم توی این فاز که بدون مثلا قر بحث مطرح کردن خود سوره اینها رو بگیم. ولی چارچوب و اصل کلی ما اینه که آقا بله ما میگیم این سوره است، سوره هم پخش میکنیم و مطالب رو میگیریم میریم جلو. یه دور سوره رو حالا با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر قاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. صدق الله العلی العظیم. قسمت اول سرآغاز حرکت در آفرینش. قسمت اول سرآغاز حرکت در آفرینش، یعنی قراره چه اتفاقی اینجا بیفته؟ یعنی قراره که اینجا ما توجه بچه ها رو جلب بکنیم به بحث حرکت در آفرینش. یعنی این که بتونیم آقا اگر خیلی وقتا بچه ها اصلا توی این حال و هوا نیستن که به این بحث ها توجه بکنن، کاری که ما تو سرآغاز باید انجام بدیم، باید همه تلاشمون باشه که یک شروع طوفانی داشته باشیم. خب حالا این شروع طوفانی باید در مورد چی باشه؟ در مورد همه حرکت ها، به خصوص رویشی که در گیاهان اتفاق میفته. یعنی اولش مطلق در مورد حرکت میره، بعد میگه که آها یه دونه از اون انواع حرکت های موجود که خیلی هم مهمه، بحث رویش گیاهانه. بحث رویش گیاهانه، چون این رویش گیاهان خیلی ما رو با نمو و رشد چیکار میکنه؟ مرتبط میکنه. بعد پس به خاطر همین چجوری ما میتونم یه شروع طوفانی داشته باشم که این یه جو به قول خودمون مثلا فکش بیفته؟ اگر یه مثلا من حالا خودت من جز به اون دست معلمای بسیار با خلاقیت بالا نیستم، یعنی تلاشمو میکنم، ولی خیلی معلم اگر معلم دبیرستان باشه از این تاکتیکا خوب بلده که بگه مثلا این مطلب رو بگیره بگی که آقا تو میخوایی مثلا این بچه ها تو چه موضوعی کپ کنن، من میگم آقا من میخوام اینا توجهشون خیلی به بحث رویش گیاهان، میگه الان بهت میگم چیکار کن، مثلا باهاشون حالا یه فضای گفتگوی راه بندازه، یک فیلمی نشون بده، یه مثلا مستندی نشون بده، یا چی کار بکنه. پس باید بره رو رویش گیاهان که آقا این رویش گیاهان مورد توجه بچه ها قرار بگیره. بعد تو قسمت بعدی بحث تجربه است. پس تو قسمت اول یه فضایی در بچه ها ایجاد بکنن، برای بچه ها مسئله ایجاد بکنن، یه چیزو در توجهشون بزرگ و با عظمت جلوه بدم. تو بحث تجربه میخوام همون مسئله رو که باعث شد فکشون بیفته و باعث شد ذهنشون درگیر بشه، تو یادآوری تجربه میخوایم چه اتفاقی بیفته، میخوایم اینو بچه ها ملموس چیکار بکنن، احساس بکنن. خب بچه ها حالا شما خودتون این کار رو انجام دادید یا ندادید؟ حالا خیلی وقتا بچه های دبیرستانی وقتی میخواییم بحث مثلا کاشتن دانه و اینها رو در موردش صحبت بکنیم، بچه ها میگن آقا ما مثلا این کار رو فرض بکنیم تو دبستان انجام دادیم. آها دیگه این هنر من معلمه که یه جوری مطرح بکنم این بحث رو که اون در واقع دانش آموزا احساس نکنن که همون فضای دبستانه. چون خود متنم ببینید، خود متن جهتش به سمت چی؟ جهتش اینه که نقشه یک گیاه از جوان زدن تا رویدن برگ و میوه و دانه دادن در بذر یا هسته گیاه هست. به همین دلیل است که هر بذر و هسته همون گیاه را میرویاند، نه گیاه دیگری. اینکه این بذر و دانه یک نقشه ای رو داره به ما چیکار میکنه، نشون میده این دانه سیب در واقع همون درخت سیبه، نقشه درخت سیب در این دانه سیب چی شده؟ ذخیره شده. خب چجوری میخواییم اون بحث رویشو برای این ملموسش بکنیم؟ اینکه خب تا حالا خودتون تجربه داشتین، این کار رو کردین، بچه ها کیا اهل در واقع نهالن، کیا نهال کاشتن، کیا درخت میوه داشتن. باید سعی بکنیم چیکار بکنیم اون رویشه به بچه ها گره بخوره، به خود اون بچه ها گره بخوره. یه ذره چیکار بکنیم توجه بچه ها رو به این قضیه بیشتر بکنیم. چجوری؟ مثلا میگه حال صحنه رویش یک گیاه رو در ذهن خودتون مجسم بکنید. شما به رخداد خیلی بزرگی دارید توجه میکنید، با توصیف این رخداد توجه خود رو با هم بیشتر کنید. این توصیف میتواند توصیف علمی یا ادبی باشد. خیلی وقتا خب میبینید بچه ها به قول خودمون پا نمیدن به این موضوع، یعنی به بحث این مثلا دانش آموزی که در مورد رویش گیاهان یه متنی بنویسه یا مثلا یه شعری بخونه، عیبی نداره، مسئله ای نداره. ولی خب اگر بود همچین دانش آموزی باید سعی بکنیم سریع اونو برجستش بکنیم و بلدش بکنیم. بعد قسمت بعدی میره تو گفتگو. پس ببین با چی شروع کردیم؟ ما با سرآغاز شروع کردیم، اول یه مسئله براشون مطرح شد، توجهشون رو جلب کردیم، بعد رفتیم سراغ تجربه. اون موضوع رو سعی کردیم براشون، برای خود اون طرف، برای دانش آموز ملموس بشه که تو این کارو کردی، اگه نکردی بکن، مجسم بکنید این رویش گیاه رو برای خودتون مجسم بکنید که توجهشون بیشتر بشه. توی گفتگو بچه‌ها باید با همدیگه صحبت بکنن. ما توی گفتگو میخواییم که هر آنچه که درون بچه ها در مورد موضوع مطرح شده است بچه ها بریزن بیرون. الان در مورد رویش در عالم، رویش در گیاهانه، رویش در گیاهانه. توی گفتگو میخواییم بچه ها نظرات خودشونو چیکار بکنن؟ مطرح بکنن. خب سوال چیه؟ سوال اینه که در واقع بچه ها بیان در مورد این صحبت بکنن. عوامل توقف رشد در گیاهان، در مورد عوامل توقف رشد در گیاهان که تو این دوتا دسته باید دسته بندی بکنن. آغاز نشدن حرکت از اساس، آغاز شدن حرکت ولی توقف آن پس از مدتی. چه عواملی باعث میشن که به صورت کلی از اساس یه حرکتی در اون دانه و یا بذر آغاز نشه؟ چه عواملی هستن که حرکت آغاز بشه پس از مدتی رشد متوقف بشه؟ آقا چی میشه که از اساس یه حرکتی آغاز نشه؟ هیچی. مثلا یه بذری، یه دانه مریض باشه، کلن یه دانه در واقع مریض باشه. خب اینا رو باید بچه ها بگن، اینا رو همه رو بچه ها باید بگن. ما باید کمک بکنیم بچه ها بگن، عوامل مختلف رویو بگن، عواملی که باعث میشه از اول اصلا یه دانه چی نشه؟ سبز نشه. دسته دیگه عواملی هستن که آقا این دانه شروع میکنه به رشد، این بذر شروع کرده به رشد، ولی فرض بکنید تغییرات آب و هوایی، مثلا خشکسالی، مثلا رخدادهای طبیعی، مثلا اتفاقات در واقع از عوامل خارجی مثلا باعث له شدنش بشن، آدم ها بیان ببرن، آدم ها بیان ببرن اون یه تیکه مثلا ساخت و ساز بشه. خب چرا در مورد این داره صحبت میشه؟ چرا داره در مورد این گفتگو میکنن؟ اولا به خاطر اینکه نظر بچه ها روی بحث رشد بیشتر بشه و به صورت خاص عوامل توقف در بحث رشد بچه ها در مورد این گفتگو بکنن که چه عوامل میتونه متوقف بکنه اونها رو در مسیر رشد. در مورد این اگه گفتگو بکنن خب قطعا آماده میشن برای چی؟ آماده میشن برای بحث رشد در خودشون که میخواییم در درس بعدی اون رو مطرح بکنیم. اینم از بحث گفتگو. خب گفتگو، توی گفتگو بچه ها باید نظرات خودشون رو بگن، نظرات خودشون رو بگن. قاعدتا باید همه صحبت بکنن، همه صحبت بکنن بعد نظرات نوشته بشه پای تخته و یک جمع‌بندی داشته باشه. فعالیت سه، درنگ، خیلی کمک کننده اینه که بعد از اون فضایی که مثلا کلاس شاید شلوغ شده باشه و بچه‌ها نظراتشون رو گفتن و فضای پر التهابیه، این فعالیت سه خیلی کمک میکنه بچه‌ها اون آرامشه، یه آرامشی، یه ترمزی در بچه‌ها ایجاد بشه که یک سری جملات به قولی فعال کردن احساسات و عواطف بچه ها در مورد اون موضوعه. مثلا یکی دوتاشو ببینید، این جمله ها را به تنهایی و در سکوت بخوانید و جای خالی را با تأمل پر کنید. تفاوت میان پاسخهای شما و دوستانتون به تفاوتی برمیگردید که در احساس از رویش دست پیدا کرده اید. گیاهی که سبز شود ولی به محصول نرسد در میانه راه دچار جای خالی و به جای خالی نرسیده است. ما اینجا نمیخواییم تو اینجا حالا مثلا جای خالیه اینجوری نیست که از بچه ها بخواییم که مثلا پرشون بکنن. هر کی نظر خودش رو بگه یا اصلا نظر خودش هم نگفت، هر کی برای خودش در واقع میتونیم مثلا برای اینکه همینجوری هم رد نشیم، از یکی دو نفر بپرسیم نظرشون، ولی اونجوری هم نیازی نیست مثل گفتگو بین بچه ها مطرح بشه. فقط لازمه که این متن خونده بشه، یه آرامشی به کلاس بدیم. مثلا اگر صدای یکی از بچه ها خوب باشه، آدم از قبل باش هماهنگ کرده باشه، صداشو ضبط کرده باشه و مثلا اینجا پخش بکنه، مثلا کار خوبیه. حالا اگر در واقع امکانش فراهم بود، اگر نه که هیچ. پس جملات میخواد احساس بچه رو در مورد رویش چیکار بکنه؟ فعال بکنه. مثلا گیاهی که سبز میشه ممکنه در اثر جای خالی از بین بره. این که میتوان از هسته پرتقال یا هسته خرمایی که دور انداخته میشد بتوان درخت پرتقال و خرما به وجود آورد، بسیار خب بسیار شگفت انگیزه، بسیار فوق العاده است. بعد از بحث درنگ رسیدیم به دانستنی. رسیدیم به چی؟ رسیدیم به دانستنی، رسیدیم به اون قانونه، رسیدیم به اون حقیقتی که میخواییم از سوره بگیم که خدای نیرو دهنده برای حرکت، که اینجا مطرح میشه در مورد آثاری که در حرکت و رویش دانه ها و بعض ها هستش، اینجا مطرح میکنه که مثلا چیه؟ حرکت در همه موجودات موجب تحول میشه، یه سری توضیحاتی میده. بعضهایی که سبز میشن با اونهایی که سبز نمیشن بسیار متفاوت، بسیار متفاوت و متمایزن. یه لحظه اجازه بدید ببخشید. عذرخواهی میکنم، من کاری رو باید انجام میدادم، شرمنده. رسیدیم به دانستنی. تو دانستنی قراره چه اتفاقی بیفته؟ قراره اون گله رو اینجا بزنیم، قراره اون تیره رو اینجا به هدف بزنیم که میخوایم اون قانون رو بگیم، که میخواد بحث فالق الحب و نوا بودن خدا رو بگه. که ببین این رویشی که شما میبینید به واسطه اون شکافیه که تو دانه میخوره. این دانه به چه قدرتی شکاف میخوره و همه رویش ها بعدش اتفاق میفتن. اگر شما جنگل میبینید، اگر شما کلی درخت میبینید، اگر شما درخت میوه میبینید، همه اینا شروعش از چیه؟ شروعش از همون شکافی یک دانه خورده. چه قدرتی اون رو شکافته؟ این قدرت فالق الحب و نواه، که اگر این نباشه هیچ رویشی اصلا آغاز نمیشه، آغاز نمیشه. دقت بکنید توی قبلش توی قسمت گفتگو به خاطر همین عوامل توقف رشد چی گفت؟ گفت بعضی از عوامل هستن که کلن از اساس حرکتی آغاز نمیشه، بعضی ها نه حرکت آغاز میشه ولی چی میشه؟ توقف بعدش به وجود میاد. یعنی تو گفتگو در مورد این صحبت کرده. حالا توی دانستنی میگه ببین اگر این مرحله از رویش اتفاق نیفته، از اساس رویشی اتفاق نمیفته، یعنی داره به ضروری بودن و به حیاتی بودن اون قدرتی که اون شکاف رو ایجاد کرده داره اشاره میکنه. یعنی اگر اون قدرت خدا نباشه، خب هیچ رویشی رو شما ندارید. در ادامه میرید پرورش کارایی. توی پرورش کارایی یعنی کاری رو میخوان انجام بدن بچه ها با توجه به اون قانونه. تمرین اولش اینه، که عکس‌های مختلف ماه رو بچه‌ها کنار هم بگذارن و این حرکت ماه رو ببینن، حرکت ماه دیده بشه. این حرکت ما که اول ماه یک در واقع هلال خیلی نازکه، بعد میره تا تربیع اول یک چهارم ماه رو نشون میده، بعد میره تا نیمه ماه که بدر کامله، بعد دوباره در واقع ماه رو این در واقع باریکتر و باریکتر دیده میشه تا ماه جدید. این دیدن حرکت ماه خودش برای بچه ها اون حس حرکت در عالم آفرینش رو به شدت چیکار میکنه؟ به بچه ها منتقل میکنه. حرکت درونی مربوط به ماه کدام حرکت است؟ حرکت درونی مربوط به ماه. حرکت بیرونی مربوط به چیزی غیر از ماه کدام حرکت است؟ حرکت درونی مربوط به ماه یعنی حرکتی که خود ماه داره. این چیزی که ما از ماه داریم میبینیم از زمین داریم میبینیم و به واسطه ی حرکت زمینه که ما داریم ماه رو چیکار میکنیم به اون شکل میبینیم. پس توی این قضیه که از ماه دیده میشه یه حرکت خود ماهه، یه حرکت زمینه، درسته؟ بچه ها باید اینا رو به بچه ها باید اشاره بکنیم. این باعث چی میشه؟ این باعث این میشه که بچه ها با این موضوع حرکت در عالم آفرینش بیشتر آشنا بشن، بیشتر حس قرابت پیدا بکنه و اینکه هیچی بیشتر اتصال پیدا بکنه. و دومین کار این که آقا در طبیعت بچه ها بگردن، ببین اینو بچه ها باید بگردن، واقعا باید جستجو بکنن. یکی دو تا مثال مثلا معلم و مربی میزنه یا معلم و مربی صرفا نباید این در واقع همش بره سرچ بکنه به بچه ها بگه. کتاب درسی نیست، قرار نیست بچه ها مثلا اینو مانند کتاب های درسی سر کلاس معلم بگه پر بکنه بعد از اینو امتحان بگیره. اصلا به این سمت ما نباید بریم. گفتم اون اولش باید سعی بکنیم که میل و رغبت بچه ها رو فعال بکنیم. توی پرورش کارهای بعدی باید چیکار بکنن؟ این جدول رو باید بکنن. این جدول چی میگه؟ میگه که ببینید هر تغییری که هر حرکتی که در عالم آفرینش اتفاق میفته با یه پدیده‌ای اون حرکت خودشو نشون میده. یه مثالی زده، مثلا آقا اگر زمین و خورشید از هم فاصله بگیرند ما باید نشانه‌ای به نام برگریزان با در واقع اگر یه برگریزانی برعکس گفتم اگر یک برگریزانی اتفاق میفته با چه نشانه‌ای؟ نشانه حرکت چه چیزیه؟ دور شدن زمین و خورشید از هم. هر اتفاقی که در این عالم میفته، هر اتفاقی که در این عالم میفته ما میتونیم با یه نشانه هایی اونها رو متوجه بشیم. یعنی یه چیزایی حرکت کرده در عالم، یه چیزایی حرکت کرده. خب مثلا شما پدیده برگریزان داری، مثلا پدیده فرض بکنید آمدن برف داری، پدیده آتش فشان داری، پدیده طوفان داری، پدیده خشکسالی داری، درسته؟ نشانه حرکت چه چیزهایی یعنی اینها در عالم طبیعت؟ بچه ها اینا رو باید پیدا بکنن. نشانه حرکت چه چیزیه؟ این که زمین و خورشید از هم دور شدن، اتفاقهایی رو مشخص کنید که خود نشانه ای هستند از حرکت چیزی دیگر، یعنی اتفاق برگ ریزان. این اتفاق برگ ریزان خودش داره چی رو به ما نشون میده؟ چه نشونه ایه بر ما؟ نشونه ایه این که زمین و خورشید از هم دارن دور میشن. و بچه ها نشونه شناس میشن، مثلا میگن رخداد آتش فشان. آتش فشان چه نشونه هایی؟ نشونه حرکت چیه؟ خب فرض بکنید تنوع توی کوههای آتش فشان اگر انتشار گازها مثلا وسعت پیدا بکنه، یه دونه از نشونه های این که مثلا این داره فعال میشه. پدیده آتش فشان دارای چه نشونه؟ یا طوفان مثلا، یا طوفان افزایش ابر و نمیدونم خود باد و اینها میتونه چیکار بکنه؟ در واقع ما رو ببرن به این سمت که قرار طوفان بیاد. پس این تو طبیعت نشانه شناس میشه، یعنی متوجه میشه که اگه یه پدیده ای، ببینید بچه ها باید چیکار بکنن؟ بچه ها باید یه اتفاقهایی رو، یه پدیده هایی رو بگن، یه پدیده هایی رو بگن که اون پدیده ها خودشون نشونه ای هستن از حرکت چیزی دیگر در عالم طبیعت. اتفاقهایی رو باید بگن. چه اتفاقهایی در طبیعت میفته؟ چه پدیده هایی ما در طبیعت داریم؟ مثلا برگریزانه، نمیدونم تغییر فصل هاست، زمستون شد الان تابستون شد، اینا پدیده های مختلفه دیگه. نه الان این پدیده، الان این پدیده نشونه حرکت چه چیزیه؟ نشونه حرکت چه چیزیه؟ مثلا تابستون نزدیک شدن زمین و خورشید به هم دیگه، این برگریزان دور شدن، این زمستون خب دورتر میشه، درست شد؟ توی این تمرین بچه ها باید این کار رو انجام میدن. پدیده های مختلفی ما داریم در طبیعت، بچه ها باید بگن که آقا این پدیده ها نشونه حرکت چه چیزی هم؟ تو طبیعت چه اتفاقی افتاده؟ آره پدیده، فرض بکنید ماه گرفتگی، خورشید گرفتگی، اینا نشونه حرکت چی هم؟ چی شده؟ چه حرکتی در طبیعت و بستر طبیعت اتفاق افتاده که این الان که این پدیده رخ داده؟ اینو باید بچه ها بگن، درست شد؟ و فایده اون حرکت برای بشر چه فایده ای داره؟ فایدهش چیه؟ فایدهش چه چیزی هستش؟ فایدهش هم بچه ها بگن. این پرورش کارایی هم. یعنی بچه ها باید توی این یه تمرینی انجام بده. خب توی درس بعدی، درس دوم سوره فلق راهنمای حرکت و پیشرفت. توی درس دوم ما میخواییم اون حرکت و پیشرفت رو در خود انسان مطرح بکنیم، میخواییم در خود انسان مطرح بکنیم. خب سرآغاز دوباره شروع طوفانی میخواییم. توی سرآغاز حرکت انسان، وقتی میگیم شروع طوفانی یعنی بچه ها باید درگیر بشن، بعد یه کاری بکنیم ذهن بچه ها درگیر بشه. تو چه فضایی؟ تو این فضا که آقا این انسان هم حرکت داره، این انسان هم حرکت داره، حرکت های مختلفی داره. مهمترین حرکتی که در اون داره اتفاق میفته بحث نموه و همون رویشه. اون رویش و نمو رو ما در انسان هم میبینیم. چجوری میتونیم اینو اندازه بگیریم؟ خیلی خوب، یه سری نمو و رشد ها ظاهری هن توی در واقع قد و وزن و در ظاهر مشخص هن، و یه سری هم اینا ظاهری نیستن. مثلا احساس بزرگ شدن را در تغییر خواسته ها و آرزوهایمون دیدیم، در بالا رفتن مثلا فرض بکنید قدرت تجزیه و تحلیل و ادراک انسان دیدیم. و چیزی که مهمه اینه که آقا این حرکت بر اساس نتیجه هاش ارزیابی میشه. حرکت بر اساس ارزیابی، بر اساس نتیجه هاش. یعنی چی بر اساس نتیجه هاش؟ یعنی یه بچه رو کی میگن مثلا در اوایل تو مثلا 3 سالگی 4 سالگی اگه این قد و وزنش به اون جایی که باید نرسیده باشه، این حرکتش رو به جلو نیست، این یه گیری داره، باید حتما دکتر مثلا فرض بکنی یه دارویی بده. خب متن اینو داره میگه. خب حالا ما این پس حرکت انسانو باید چیکار بکنیم؟ برای بچه‌ها توجهشون رو جلب بکنیم. چه جوری می‌خوایم توجهشون رو جلب بکنیم؟ با صحبت کردن با بچه‌ها، با یه سوالی مطرح کردن با بچه‌ها. خب بچه‌ها یادتونه بچه‌ها کی بچه‌ها مثلا اینی که هر سنی برای چه توانمندیه، یه دونه از چیزایی که شاید بچه‌ها رو بشه گیر انداخت اینه. آقا می‌دونید یا نمی‌دونید هر سنی یه توانمندی، توانمندی‌های مختلفو که تو سن‌های مختلفه مطرح بکنید. یا نه یه فیلم، یه مستند کوتاهی، یه کلیپی. خلاصه تو اینجا باید چیکار بکنیم؟ اینجا باید بچه‌ها رو ذهنشون رو درگیر بکنیم. به چی؟ به این که آقا تو درس اول حرکت در آفرینش شده، یا حالا این حرکت در ما. یه دونه از حرکت‌های مهمی که در انسان داره اتفاق می‌افته بحث نمو و رشد، رشد خود انسان. که حالا این رشد هم ظاهری داره هم غیر ظاهری داره. و این که آقا این حرکت رو به جلو یا عقب گرده چجوری ما میسنجیم؟ ما نتایجش میسنجیم، با نتایجش میسنجیم. بعد میریم به سمت پرورش دانایی. تو پرورش دانایی، تو یادآوری تجربه، توی تجربه میاد سپیده دم مطرح میکنه. تجربه قرارمون چی بود؟ تو تجربه قرار این بود که اون موضوعی که مطرح شد در سراغاز بیاریم تو وجود خود بچه ها، یعنی براشون میخواییم اون مسئله رو، اون حرکت و نمو و رشد در انسان رو میخواییم براشون ملموس بکنیم. توی اینجا چرا سپید؟ اینجا چون یهو میاد میگه که اگر تا کنون سپیده دم رو ندیدید، برید سپیده دم رو ببینید و احساسایی که سپیده صبح بیننده داره چند جلو بنویسید. چرا میاد رو سپیده صبح؟ چرا میاد رو سپیده دم؟ چرا میاد روی در واقع این پدیده؟ به خاطر اینکه اولا خود واژه فلق رو به عنوان سپیده دم ترجمه کردن، و دومن توی سپیده دم یه دونه از حرکت‌های خیلی مهم داره اتفاق میفته، و حرکت از تاریکی رو به روشنایی و همون رشد و نموه داره اتفاق میفته. به خاطر همین یهو اینجا میاد سپیده دم و میگه بچه ها تا حالا سپیده دم رو دیدین؟ دیدید که چقدر حرکت عظیمی داره توش اتفاق میفته؟ از تاریکی مطلق داره به روشنایی بچه ها این اتفاق میفته، و چقدر این بچه ها حرکت مطابق رویش و رشده. یعنی یه جورایی دارید میگید که آقا حرکتی دارای رشد و نموه که از تاریکی ها ما رو به سمت نور ببره، از بدی ها ما رو به سمت خوبی ببره، ما رو در واقع نورانی تر بکنه. بعد میگه که هر شبی به روزی منتهی میشه و در پس هر روزی شبیه میره رو چرخه، میرو چرخه شب و روز. چرا چرخه شب و روز رو مطرح میکنه؟ چون چرخه شب و روز چرخه حیات انسانه. بچه ها تا حالا دقت کردین به این چرخه؟ همه ی تغییر و تحولات زندگی ما تو این شب و روزا داره اتفاق میفته. دقت کردین الان که شما مثلا فرض بکنین تو مدرسه این داریم میریم به سمت چی؟ داریم میریم به سمت شب. خب امروز شما تموم شد، چه تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده؟ پس تو این تجربه میخواییم اون موضوع رشد و نمو رو چیکار بکنیم؟ براش ملموس تر بکنیم، بیاریم تو زندگی خودش. چجوری آوردیم؟ این که سپیده دم رو دیدی یا ندیدی، که خود این سپیده دم داره یه حرکت روبه رشدی رو نشون میده. دقت کردی به چرخه شب و روز؟ که این چرخه شب و روز چرخه حیات، چرخه رشد ماه، در واقع چرخه رشد ما رو داره نشون میده. اینی که ما الان انقدی شدیم همین شب و روزها بر ما گذشته. مثلا یه کار جالبی که اینجا میشه کرد اینه که سن بچه ها رو به شب و روزش آدم حساب بکنه. چند روزتون شما؟ 14 ساله، 15 ساله، 15 سال ضرب در 12 ماه ضرب در 30 روز، روزش برای شما میده که چند روزتونه، شما چند روزتونه. خب بعد از اینکه این موضوع و مسئله‌ای که مطرح شد و بردیم تو وجود بچه‌ها براشون معلوم شد، حالا می‌بریم به سمت گفتگو. حالا می‌بریم به سمت گفتگو. تو گفتگو چه سوالی مطرح میشه؟ سوالش اینه آقا چه عواملی، چه چیزهایی باعث میشه کسی حرکت رو به بالندگی نداشته باشه یا رشد او متوقف بشه؟ یه چیزی شبیه همون چیزی که توی بحث رشد در آفرینش هم مطرحه، ولی اینجا دیگه در وجود خودشه. بچه‌ها چی میشه که یه کسی حرکت رو به بالندگی نداشته باشه؟ دقت بکنیم، اینجا باید بچه‌ها بدونن حرکت رو به بالنده یعنی چی، که بتونن عوامل این که یه کسی حرکت رو به بالنده نداشته باشه رو بگن. این نکته مهمه، باید بدون حرکت رو به بالنده داشته باشه یعنی چی. باید سعی بکنیم تو همون تجربه این رو مطرح بکنیم، تو همون بحث تجربه این رو مطرح بکنیم، یا مطرح نشود تو همین گفتگو بهش اشاره‌ای بکنیم. اینی که ما بتونیم هیچی، ما بتونیم در زندگیمون بیشتر اهل انجام کارهای درست باشیم، این که بتونیم حق و حقیقت رو کشف بکنیم، کاملا فطری، کاملا فطری، این که بتونیم حق و حقیقت رو کشف بکنیم، بیشتر اهل انجام کارهای درست و سازنده بشیم، این یعنی حرکت رو به بالنده، حرکت بالنده و رو به رشد. خب بچه‌ها بعد در این مورد نظراتشون رو بگن. ما گفتیم توی این قسمت قرار نیست بچه‌ها نظرات درست بدن، اجازه بدیم بچه‌ها، چون داریم، چرا قرار نیست بچه‌ها نظرات درست بدن؟ چون می‌خوایم تعاریفشون رو بگیریم، چون می‌خوایم تعاریفشون رو بریزن بیرون ما ببینیم. بعد که رفتیم جلو تو دانستنی در واقع به مسئلهش پاسخ صحیح داده بشه و تعاریفش اصلاح بشه، هم تعاریفش اصلاح بشه هم به مسئلهش پاسخ صحیح داده بشه. پس اینجا همه کارمون اینه که بچه ها صحبت بکنن. بچه ها بگی چی میشه یه کسی حرکت رو به واقعا، هم خیلی وقتا عوامل جالبی رو بچه ها مطرح میکنن که حالا اینجا همون اول اینا رو نشونشون ندیم، به نظرم همون اول نشون ندیم، بذاریم بچه ها حرف بزنن، حرفاشون که تموم شد بعد حالا بگیم حالا این قسمت هم بچه ها ببینیم. اول از خودتون بگید زندگی همیشه آنطور که میخواییم نمیگذرد، گاهی برای رسیدن به چیز به سختی میفتیم، به آنچه که میخواییم نمیرسیم، گاهی به چیزی برخورد میکنیم که قابل پیشبینی نبوده، یه چیزی غیر قابل پیشبینی یهو میاد وسط مسیرمون، دیگران مانع از این میشوند که ما به دانایی ها، دیگران مقصرند، خود ما باعث از هم پاشیدگی حرکتمون میشیم، خیلی از چیزهایی که در زندگی درست کرده بودیم توسط دیگران از بین رفت، ممکن از خود ما دچار انواع گرفتاری یا حواس پرتی هایی شده و از حرکت خود غافل شدیم. این تو گفتگو باید اتفاق بیفته. بعد تو درنگ بعد از گفتگو اتفاق میفته که میخوایم بچه ها چی بشن؟ گفتیم میخوایم بچه ها یه ذره توجهشون بیشتر جلب بشه و به یه نحوی یه جورایی تعاریفشین هم به یه نحوی اصلاح بشه. اینجا نه، میخوایم در واقع یه کوچولو یه چارچوبی هم پیدا بکنه، یعنی علاوه بر این که یه ترمزه دیگه، اینجا یه ترمزه که ذهنشون یه آرامشی بگیره که دیگه تو دانستنی میخوای اون حقیقت رو بهشون منتقل بکنی. اگه بچه ها فهم قرآن در دبستان رو گذرانده باشن میشه یادآوری که از سوره غاشیه و اعلا رو، بله میشه، اتفاق خیلی هم خوبه که پیشرفت حاصل تلاشایی است که ما در چرخه آمد و رفته روزها مثلا انجام میدیم. خوبه که مثلا معلم و مربی خودش انواعی از واژه ها رو اینجا چیکار بکنه، بگه ببینه مثلا چه جوری در میاد. اینجا معلم و مربی قرار نیست خودش پرو بکنه، اینجا قراره بچه ها هر کسی برای خودش، مثلا اینجا میشه گفت آقا من یه سری جملات رو میخونم، هر کی برای خودش، فقط بچه ها توجه بکنی. الان دیگه همه حواسا جمع، هر کی برای خودش جواب بده. اگر خواستی یکی دو تا برای نمونه بگید، اگرم خواستی اصلا نگید نمونه، هر کی برای خودش جواب بده. زندگی دارای فراز و فرود است، گاهی سختی ها بهانه میشود تا به جای انجام دادن کارهای خوب و مطلوب به انجام کارهای خوب نامطلوب روی آوریم و این گونه از رشد باز میمانیم. یه جور جملات درستی هم داره میگه، ولی میخواد ذهن بچه‌ها رو درگیر بکنه. برای داشتن موفقیت ها باید چی داشته باشیم و با چیزهایی که آسیب زننده به موفقیت ما در این هستن چجوری برخورد کنیم؟ وقتی در کاری به بن‌بست میخوریم، بهتر است به جای متهم کردن دیگران با انجام جای خالی اوضاع را به نفع خود تغییر دهیم. پس تو درنگ میخواد ذهنش رو، میخواییم آماده بکنیم ذهنو برای گفتن اون دانستنیه. برای دانستنی میخواییم ذهنو آماده بکنیم. به خاطر همین سعی میکنیم یه جملاتی بگیم که صرفنم معلم یا مربی اینو پر میتونه نکنه. میگه آقا بچه ها من نمیگم، خودتون، هر کسی برای خودش این رو بگه. اگرم خواست بعضی هاشو یه اشارهی بکنه، ولی در واقع میتونم نگه. زمان خیلی چیزها رو درست میکند، حوصله داشته باش. با این جمله موافق هستم یا با موافق نیستم؟ زمان خیلی چیزها رو درست میکنه. خیلی جالبه، مثلا به بچه ها که میگیم که مثلا خیلی هاشون متوجه میشن، میگن نه خب زمان که خودش درست نمیکنه، ولی یه کاری انجام داد. تا میرسه به دانستنی، همه یه بالا پایین هایی که ما پریدیم برای اینه که تو دانستنی این بشینه توی بچه، که موضوع حرکت در زندگی انسان اهمیت دو چندان پیدا میکند، زیرا همه تحولاتی که به سرنوشت او رفت دارد وابسته به آن است. اگر انسان حرکتی را در زمان مشخص آن انجام دهد به موفقیت میرسد، و اگر انجام ندهد ناکام میگردد و این گونه سرنوشت زندگی خود را رقم میزند. زندگی ما با گذشت شبها و روزها و متناسب با تلاشی که از خود نشان میدهیم به پیشرفت میرسد و احتمال دارد در مسیر خودش با مانع یا مانعهایی هم روبرو شود که باید بتوانیم به هر شکلی شده مانعها را کنار بزنیم. این که ما به سمت چیزهایی میرویم که بتوانیم تأثیر این مانعها را از بین ببریم پناه بردن نامیده میشود. کلمه اعوذ به همین حقیقت اشاره دارد. من چون حالا جلسه اجرایی و عملیاتیه، بعضی موقعی نکاتی رو میگم دیگه. ببینید، ترجیح اینه که بچه ها کتاب رو داشته باشن. خلاقیت ها و جولان های دیگه در ارائه توسط معلم و مربی بعد از این موضوع. یعنی مثلا حالا به هر دلیلی میسر نشد که بچه ها کتاب رو داشته باشن، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ مثلا میتونیم گروه داشته باشیم، هر گروه یک کتاب داشته باشه. حالا ترجیح اینه که هر بچه‌ای کتاب داشته باشه، کتاب خودشون باشه، کتاب درسی. یا اگر نه نشود، حداقل مثلا هر سه نفری یک کتابی داشته باشن. کتاب لازمه که اولا خود این که بچه‌ها این جملات رو از روی کتاب بخونن، دقیقش رو ببینن، و این که خب خود اصلا مواجه شدن با همچین کتابی که قسمت‌های مختلفی و حساب شده ای داره، خیلی خلاصه است، خود اینم خیلی میتونه در اونها تأثیر مثبتی داشته باشه. پس اینجا پناه بردن رو داره معنی میکنه، ولی پناه بردن رو خب خیلی از بچه ها نمیدونن. پناه بردن یعنی مثلا فرض میکنه بدوی بغل مثلا خدا، اصلا بدوی بغل خدا رو نمیدونه یعنی چی. ولی اینجا پناه بردن به صورت کاملا مشخص معلوم شد. پناه بردن چیه؟ پناه بردن اینه که ببین تو مسیر رشد ممکنه یه سری موانعی باشه که در موردش گفتگو کردیم، حرف زدیم. پناه بردن یعنی که من چی کار بکنم که تأثیر این مانعها رو از بین ببریم، دانستنی، دانستنی سوره. پس این شد. حالا پرورش کارایی اون کار عملی است. تو کار عملی قراره چه اتفاقی بیفته، چه کار انجام بدیم. بچه ها شخصیت هایی رو انتخاب میکنن که این شخصیت ها خب قاعدتا باید معلم بچه ها رو کمک بکنه. اگر معلم بتونه یه چارچوب هایی رو مشخص بکنه که بچه ها توی بیراه نزنن، مثلا نره یه فرد آتئیست رو انتخاب بکنه به عنوان فردی که در زندگی دارای رشد و بالندگی بوده، چون بعضی موقع بچه ها خب مثلا شاید بحث رو نگرفته، خوب نگرفته، اینو باید بچه ها رو کمک کرد. یا مثلا صرفا فلان بازیکن رو نره. یه محدود چه چارچوبی میدیم؟ این چارچوبی که آقا بالاخره اینی که بتونه برای دیگران مفید باشه، سازنده است، اهل انجام کارهای خوبه، اهل انجام کارهایی که خدا گفته است، یه چارچوبایی رو بذاریم. از اون طرف هم محدودشون نکنیم، یعنی بذاریم عیبی نداره. تو شایده خودم بودن مثلا سر این رفته بود، مثلا یه آتئیست رو انتخاب کرده بود، یا یه کسی مثلا کریستیانو رونالدو رو انتخاب کرده بود، عیبی نداره. یعنی نیازی نیست چکشی برخورد بکنیم، به مرور بالاخره این اصلاح میشه دیگه. ولی همینی که اون رفته این کار رو انجام داده، مثلا یه دونه دانش آموزا میگفت آقا نمیدونم من برای فلان درس انقدر وقت نمیذارم، از ساعت 4 مثلا، حالا شاید هم خالی بسته باشه، ولی همین مطرح شدن از سوی او به نظرم جالب بود که آقا من بلند شدم 4 صبح مثلا این پاوره رو درست کردم مثلا اومدم ارائه بدم. خیلی واکنش های جالبی میبینید از نوجوانا. اگر واقعا حوصله سر و کله با نوجوانا داشته باشید، انقدر شگفت انگیز میشه این کلاس ها و تعاملاتتون که حد نداره. بچه ها باید چند شخصیت رو انتخاب بکنن، با این شخصیت باید دو تا کار انجام بدن. اولا این سیر زندگیش معلوم باشه و معلوم باشه که کجا این شخصیت به نقطه اوج میرسه. با توجه به نقطه اوجی که اون شخصیت رسیده، نقطه شروع اوج گرفتن پیشرفت خودشو در زندگی حدس بزنه. مثلا خیلی وقتا اینجوری بوده دیگه، خیلی از شخصیت ها شما میبینید مثلا اواسط مثلا دوره نوجوانی، یا این دوره نوجوانیشون خیلی مهم بوده. اکثر شخصیت ها نوجوانیشون استارتش خوردید، اوجش مثلا فرض بکنید اینا اونجایی که دیگه ثمر دادن و اینا، مثلا فرض بکنید این 25-6 سالگی به اوج خودش رسیده. این سیر رو ببینه، از سیر طفولیت و کودکی و نوجوانی که تا به اوج رسیده ببینه، با توجه به اون بگی که خب نقطه اوج منم مثلا میتونه اینجا باشه. و یه کار دیگه ای، یه ذره دقیق تر بررسی بکنه اون شخصیتش رو، تصمیم های عاقلانه‌ای که اون فرد گرفته برای اینکه بر مشکلات زندگی خودش فائق بیاد و به عنوان جمله طلایی بچه ها بنویسن. آقا مثلا شما پروفسور حسابی داشتی، مثلا در واقع آره، خب حالا واقعا مخاطبمون کسایی خیلی نیستن که سوره هجر خونده باشن، نوجوانه دیگه، مثلا سوره هجر رو نمیدونه، شاید خیلی وقتا اسمشو نشنیده باشه که سوره هجر در قرآن هستش. خیلی از دانشمندان ایرانی، خیلی از شهدا، اینجا خیلی جای خوبیه که ما بتونیم مثلا شخصیت‌های فاخر ایرانی مسلمان رو به بچه‌ها معرفی بکنیم. مرحوم سعید، در واقع مرحوم آشتیانی، برای بحث رویان مثلا خیلی نمی‌شناسن، خب باید ما سعی بکنیم دانشمندان رو بگیم. شهید احمدی روشن، شهدای هسته‌ایمون، اینا خیلی حیفه اگه بتونیم مثلا یه جوری بچه ها رو اقناع کرده باشیم که مثلا ما یه لیستی بدیم، نه اینکه این حسو بکنن ای بابا مثلا نمیذاره ما خودمون انتخاب بکنیم، نه، اگه مثلا خودشون بگن آقا شما پیشنهادی دارین و اینا، خوبه که آقا یه لیستی معرفی بکنیم، این آقا 10 تا 15 تا 20 تا 100 تا، میدونین بچه ها اینجا برای شخصیت معرفی شخصیت جایی میتونه جالبی باشه. خب که بچه ها اینجا تو اینجا خیلی میشه جذب داد. مثلا اگه تو مدرسه باشه، بچه ها میتونن تو کلاس بزنن یا تو راه رو بزنن، تو مقوا اون جمله طلایی رو از اون شخصیت خودشون بنویسن، مثلا یه عکس ساده ای از اون شخصیت جمله طلاییش تو کلاس بزنن، خیلی فضا رو چی میکنه؟ خیلی فضا رو پر انرژی میکنه. یا تو راه رو مدرسه بزنن، خیلی میتونه کمک کننده باشه. یه تجربه هم بگم خدمتتون، به نظرم میاد جزو قوانین ثابت باشه، نه اینکه مثلا من تجربه کردم تو کلاسم. به نظر میاد اگر ما بتونیم تو کلاسمون بچه های فعالتر رو یه ذره بیشتر حواشون رو داشته باشیم، مثلا تو ارائه ازشون کمک بگیریم، یا اینکه اگه بشه مثلا تو 22 نفر، منظورم مثلا 3 نفره 3-4 نفر، اگه یه گروه 3-4 نفره فعال داشته باشیم، به شدت میتونه رو جمعمون 22 نفر تأثیر گذار باشه. چون وقتی بچه ها حرفو از دهن رفیقشون میشنون خیلی تأثیر داره. به خاطر همین اگه شما بتونید یه لایه، به قوله ایدون از این بزرگواران تو آیات قرآن به اینا میگن ملع، ملع یعنی بزرگان قوم، یعنی اون کسایی که حرفشون بروتره، برش دارن، خیلی میتونه کمک کننده باشه. یعنی اون ملع کلاس رو کشف بکنیم که تو هر کلاسی هم هستن، یعنی مخصوصا تو مدارس دولتی اینا حتما هستن چند نفری که بیشتر دغدغه‌مندن، حواسمون باید به اونا باشه، بردم تو اونا، تو تقویت اونا. هر چقدر بتونیم اونا رو تقویت بکنیم، همونقدر به نظرم میتونیم موفقیت کسب بکنیم انشالله. بعدی میره تو سوره مبارکه ناس. سوره مبارکه ناس هم ببینیم. خب سوره مبارکه ناس، سوره رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. خب گفتیم که سرآغاز وقتی که باید طوفان ایجاد بکنیم، طوفان مسئله و چالش و سوال و قلاب گیر انداختن. من چه جوری الان قلاب این دانش آموز و این پسری که در واقع خلاصه دهه فرض بکنید 80 خورده ایه، اینا چجوری الان قلابشو گیر بندازم در این فضایی که با هوش مصنوعی و گوشی و انواعی از چالش هایی که شما میبینید؟ البته خب جاهای دیگه شاید کمتر باشه، مثلا فضاهای غیر از شهر شاید مثلا کمتر باشه. بعد بتونم اینو، میخوام اولا با مفهوم مردم اینو چجوری الان توجهشو به مردم جلب بکنم، به مردم، مفهوم مردم، دقت کردن چی کار بکنم؟ اینجا باید یه طوفانی در این مورد راه بندازم. بچه مردم یعنی چی؟ آقا میدونی مردم یعنی چی؟ مردم چه ویژگی؟ من اگه بچه مردم رو بخوام به یکی توضیح بدم، باید چی بگم آخه؟ فرض بکنیم مثلا بعضی از در واقع رخدادهای تاریخی که تو تاریخ اتفاق افتاده و مردم توش نقش داشتن، خوب اینجا مطرح کردن، خوب به نظرم بد نیست اونایی که اهل تاریخن. یا مثلا یه بخشی از یه کتابی رو خوندن که در مورد مثلا آثار و نتایج زیست مردم با هم دیگه، این زندگی اجتماعی خوندن، یا یه حکایت جالب و طنزی، مثلا یه حکایتی در طنز در مورد مردمه. اینجا میدونید وقت قلاب گیر انداختنه، وقت قلاب گیر انداختنه. یا حکایت میخوای بخونی، داستان میخوای بخونی، کلیپ میخوای پخش بکنی، از بچه ها سوال بپرسی، میخوای چی کار بکنی؟ اینجا باید طوفان راه بندازیم. اولا طوفان که راه افتاد، باید ببریم تو چی؟ اون مسئله رو باید ببریم توی خودش، تو تجربه این مردم بیفته تو خودش. این زندگی اجتماعیه. خب حالا تو بگو ببینم، نوزاد تا حالا داشتین، خواهر برادر کوچیک تا حالا داشتین، این حس وابستگیتون چجوری بوده؟ حالا بگید ببینم، خوب بوده؟ باهاش خوبی؟ باهاش خوب نیستی؟ میبریم تو بحث خانواده، میبریم تو بحث خانواده. خب البته میدونیم دیگه، یه سری از ملاحظاتی داریم. مثلا الله، من خودم یه کلاسی دارم، کلاس آخرم. تو این کلاس خب خیلی ها، همه اون کسایی که حالا تو در واقع حالا یا پدر ندارن یا مادر ندارن، این مسئله براشون اتفاق افتاده، همه مثلا تو کلاس آخر من گذاشتن. خب من باید حواسم رو جمع بکنم که یه ذره دوز این چیزشو بیارم پایین و سطحی رد بشم. خیلی یعنی اینا دیگه ملاحظات من معلم از وضع کلاس، که قاعدتا اگه من معلم اون کلاس داشته باشم باید بلد باشم این رو و بدونم این رو. هر با کودکی به دنیا میاد با اون نسبتش نیز متولد میشه، با آمدن او یکی مادر میشود، پدر میشود، یکی برادر، دیگر خواهر. یعنی اشاره به نسبتهایی که چی میشه؟ به وجود میاد. اما همین آمدن شیرین و گوارا ممکنه توسط بعضی از حرفا و کارها تلخ بشه. یعنی این که این بچه میاد بعضی کارها میتونه چیکار بکنه؟ این اومدن شیرین رو تلخ بکنه. مثلا برخی از افراد شرایطی رو برای خانواده بعد از تولد کودک پیش آورن که زندگی برای آنها سخت و طاقت فرسا شده. یعنی بعد از تولد کودک خیلی یهو فضا طاقت فرسا بشه. توسط اعضای خانواده رفتارهایی انجام شود که به دیگر فرزندان بی‌اعتنایی بشه. فرزند نورسیده با اشتباهی به بیماری مبتلا شود. اینا کاراییه که این نوزاده اومده این میتونه چیکار بکنه؟ این میتونه اون فضای شیرین رو به تلخ تبدیل بکنه. حرفایی که ما در زندگی از این آن میشنویم یا واکنشایی که از آنها میبینیم گاهی انقدر ما رو ناراحت میکند. جنبندی همشون اینو میخواد بگه تو تجربه. گاهی انقدر ما رو ناراحت میکنه که ما رو از انجام کارهای خوبی که میخواستیم انجام دهیم دلسرد میکنه و شادی رو از کام ما میگیره. برای اینکه اتفاقات شیرین و شادیاور دچار تلخی نشود، نباید تحت تاثیر حرفا و کارهای نابجای دیگران قرار بگیریم. در این صورت شیرینی‌های زندگی روز به روز شیرین‌تر میشود. یعنی اون تجربه ها رو ایجاد کردیم. خب بچه داشتیم توی زندگیتون، خواهر کوچیکتر، برادر کوچیکتر، چطوری بوده؟ حستون چطوری بوده؟ خیلی خوبه. نمیدونم شما دایی شدید، خاله شدید، عمه شدید، اینها، این نسبت ها. بعد میخواد ببره به سمت چی؟ به سمت این که بعضی موقع ها آدم ها یه کاری میکنن، این فضای مثبت و شیرینه این اجتماع چی میشه؟ غبارآلود میشه، منفی میشه. خب ولی بچه‌ها ما باید سعی بکنیم که ناراحت نشیم، نباید تحت تاثیر این حرفای نابجا و این کارهای نادرست قرار بگیریم. تو تجربه پس میخوایم اون مسئله‌ای که مطرح شد، بحث مردم بود دیگه، اینو میخوایم این مردمه رو بیاریم تو زندگی خودش. خب با چه جهتی؟ با این جهت که ببین، بله درسته بعضی ها کارهای نادرستی انجام میدن تو خانواده، هم ممکنه این اتفاق، اصلا ممکنه پدر و مادر خودت باشه، بچه‌ای به دنیا اومده بیشتر به او توجه میکنن، خب این فضا رو یه ذره غبارآلود میکنه، حالا تو نباید تحت تاثیر کار نادرست اون قرار بگیری، نباید تحت تاثیر قرار بگیری. با این شیب که نباید تحت تاثیر حرفون قرار بگیریم، میریم تو گفتگو درباره اینکه چرا ما از دیگران تاثیر میگیریم، مثلا علت این که ما از دیگران تاثیر میگیریم چیه، علت این که ما از دیگران تاثیر میگیریم چیه. میتونیم صحبت بچه‌ها رو اول بشنویم، بعد بریم تو این دسته بندی قرار بدیم. انواعی از تأثیر گرفتن از حرف‌ها و رفتارهای دیگران که مانع از تصمیم‌های خودم می‌شود. گاهی تأثیرپذیری از دیگران بدون فکر و تأمل گاهی افرادی ما رو بدون دلیل به کارهایی میکشاند که از درستی آنها آگاهی نداریم. از اون اول هم میشه این دسته ها رو داشته باشیم، دلایل بچه ها رو توی اینا قرار بدیم. گاهی به خاطر حرف دیگران بدون دلیل عاقلانه از کارهای خیلی خوب دست برمیداریم. همچنین در مباحثه انواعی از تأثیر گرفتن از حرفا و رفتارهایی که شما رو به تصمیم‌های درستی میکشاند معلوم بکنیم. پس تو گفتگو قراره چه اتفاقی بیفته؟ تو گفتگو این که چرا اصلا تأثیر میگیریم؟ تو تجربه برد به سمت این که خب اون زندگی اجتماعی رو با اومدن یه نوزادی مثال زد و نسبت‌ها زیاد میشن و اینا، ممکنه بعضیا کار غلطی انجام بدن که اون فضای شیرین تلخ بشه، ما باید سعی بکنیم تأثیر نگیریم. تو گفتگو به این سوال باید بپرده، اصلا ما چرا آقا تأثیر میگیریم؟ چرا تأثیر میگیریم؟ تو انواع اینا دستبندی بکنیم و انواعی از تأثیر گرفتن از حرفا رفتارهایی که شما رو به تصمیم درستی میکشاند، اینم عنوان بکنن بچه ها. خب بعد از گفتگو که فضا خیلی گرم شد و بچه ها نظراتشون رو گفتن، تو درنگ خب حالا بچه ها دیگه به ذهنتون آرامش بدید، یه سری جملات رو بشنوید، یه سری جملات رو بشنوید، میخونیم برای بچه ها. حرف های دیگران درباره درستی یا نادرستی کارهای ما، مفید یا نامفید بودن آنها، سعادتمندی یا بدبختی با آنها، هم میتواند درست باشد و هم میتواند نادرست باشد. بر اساس چی جای خالی میتوانیم تشخیص دهیم که چقدر از حرفهای آنها سنجیده و چقدر از آنها نسنجیده است؟ بر اساس چی میتونیم تشخیص دهیم واقعا؟ اگر سعی بکنیم اینجا بچه‌ها یه آرامشی داشته باشن، قاعدتا براشون باید سوال بشه آقا میشه بگی بر اساس چی میتونیم واقعا تشخیص بدیم؟ وایسا، صبر کن، صبر کن، عجله نکن. هنگام که احساسهایی از نگرانی، ناراحتی و مانند اینها با شنیدن حرفهای دیگران در ما پدید میاد، اگر به چی بیاندیشیم میتوانیم بر این احساسها غلبه بکنیم. بعضی موقع لازمه یه کوچولو اینا را یه مثالی براشون بزنیم، یه مثالی بزنیم. آقا تو ناراحتی، ناراحت شدی از یه حرفی، اگه به چی فکر بکنیم بچه ها اون ناراحتی میتونیم به ناراحتیمون غلبه پیدا بکنیم. معمولا اینا جملاتیه که بچه ها شاخکشون تیز میشه، برای اینکه خب آقا بگید دیگه، بگید من واقعا مثلا برام سواله که من ناراحتم به چی فکر بکنم الان حالم خوب بشه. انگامی که احساسایی از دودلی، شک و مانند اینها با شنیدن حرف دیگه هم در ما پدید میاد، میتوانیم با چی بر این احساس ها غلبه پیدا کنیم؟ واقعا با چی؟ خب تو دانستنی در واقع میخواییم جواب اینا رو بدیم، توی درنگ میخواییم اینا تشنه تر بشه، میخواییم چون آمادهشون داریم میکنیم دیگه، آمادهشون میکنیم برای دانستنی. خب بچه ها بایستیم بایستیم جوابتون الان بیدم، گوش کن، جوابت اینه: کلمه مردم میتواند به ما شکلی از ارتباط داشتن با دیگران رو یادآوری کنه که در آن داد و ستدهای مختلفی صورت میگیرد و علم، تجربه، رزق، دارایی، مال و غیره از یکی به دیگری انتقال مییابد. و اگر این ویژگی از انسان نبود، او نمیتوانست به پیشرفت دست پیدا بکنه. خب با این حال بخشی از تجربه ما از زندگی با دیگران شکست است، زیرا برخی از مردم با حرفها یا کارهایشان نمیگذارند به درستی فکر کنیم یا به کارهای درست بپردازیم، یا باورهایی که به ما تحمیل میکنند در باورهای ما ایجاد شک میکنند، یا با دادن نظرهای اشتباه خود مسیرهای نادرستی را به ما پیشنهاد میدهند، یا با محصولاتی که در اختیار ما قرار میدهند در ما آموزه های نادرستی را القا میکنند و ما را به کارهای نادرست میکشانند. بر این اساس باید به دنبال راهی باشیم تا حرفها و رفتارها و عملکردهای نادرست مردم کمترین تأثیر منفی رو روی ما بگذارد. خب بگو. برای همین نیازمند حفظ کننده قوی هستیم تا از تأثیر دیگران به اشتباه نیفتیم. داشتن معیارهای عقلانی و خداپسندانه و رجوع به مرجعهایی که ما را به این معیارها راهنمایی می‌کنند، تنها راه محفوظ ماندن ما از این تأثیرهای منفی است. اینجا لازمه معلم و مربی یه هم توضیح بده، اینو باید باز کرد. اونجایی که معلم یه کوچولو میتونه بیشتر خودش حرف بزنه اینجاست، اینجا نیاز به توضیح داره. خب یعنی من چی کار بکنم؟ ببین ما باید معیار عقلانی و خداپسندانه داشته باشیم. معیار عقلانی و خداپسندانه یعنی چی؟ یعنی این که ببین، خب حالا بعضی موقع اینجا ما به دانش آموز به چالش شاید بخوریم، میگه عیبی نداره، عیبی نداره، ولی باید اینو چیکار بکنیم؟ اینو برای دانش آموز باز بکنیم. اونجایی که من معیار عقلانی و خداپسندانه داشته باشم، تأثیر منفی از دیگران نمیگیرم. اگر یه جمعی اینا اهل مثلا فرض بکنید حرفهای نادرست زدنن، حرف نادرست، ناروا، ناسزا میزنن، من چرا از اینا تأثیر نمیگیرم؟ به خاطر اینکه در واقع یه معیار ثابتی دارم، میدونم که چه حرفی رو باید زد، میدونم چه حرفی رو نباید زد، اینو میدونم، این معیار رو میدونم. اگر عده‌ای رو مثلا با یه پوششی میبینم، یه فردی رو با یه پوشش جذابی میبینم، چرا رو من تأثیر منفی نمیذاره؟ من از اون تأثیر منفی بگیرم؟ به خاطر اینکه میدونم خدا میگه که ببین پوشش تو باید این شکلی باشه، معیار ثابت و عقلانی داره، و میدونم که خب من نباید مثلا پوشش این شکلی داشته باشم. خب ممکنه که این چالش مثلا اینجا پیش بیاد که خیلی خوب، چرا بعد معیار عقلانی، چرا بعد معیار الهی؟ اینا دیگه چالش‌هاییه که ممکنه پیش بیاد، چالش‌هاییه که ممکنه پیش بیاد. خب میتونیم بریم به چه سمتی؟ میتونیم بریم به این سمتی که خب بابا ما یاد گرفتیم که اون قدرتی که رشد و نمو رو در عالم ایجاد میکنه خداه. خب اون خدا که غیر رشد ما چیزی نمیخواد که، عزیز دل، مگه ده این رشد رو نمیبینی تو همه عالم؟ به نظر تو الان عالم رشد نمیکنه؟ چرا همه عالم داره رشد؟ خب اون خدا یه حرفی، یه معیاری برای ما تعیین میکنه که خلاف رشد ما باشه؟ قاعدتاً نه. خیلی خوب، پس ما باید طبق معیار او عمل بکنیم دیگه، یه معیار ثابت، یه معیار عقلانی و خداپسندانه، و رجوع به مرجعی که ما رو به این معیارها راهنمایی می‌کنه. یعنی اگر بچه‌ها ما برای حرف زدن و نوع حرف زدنمون، نوع پوششمون، نوع فکر کردنمون معیار داشته باشیم، یعنی اینکه خدا بهمون بگه چه جوری بپوشیم، چه جوری، چه کتاب‌هایی رو بخونیم، چه کتاب‌هایی رو نخونیم، چه چیزایی رو ببینیم، چه چیزایی رو نبینیم، اگه این کارو بکنیم بقیه تأثیر منفیشون رو ما کاهش پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه یکی به ما فحش میده، من چرا ناراحت نمیشم؟ به خاطر اینکه خدا تو قرآن میگه کسایی که جاهلن و به تو حرف بی خود میزنن، اصلا از کنارشون در واقع قولو سلاما، رد بشید، اصلا بهش توجهی نکن. ببین خب اگه این معیارا هر چقدر بیشتر در بچه ها باشه، میتونه کمک کننده باشه. پس اینجا نیاز داره با بچه ها براشون واضح بکنیم، مثال بزنیم. معیار عقلانی و خداپسندانه یعنی چی آقا؟ یعنی این مثالایی که زنیم با هم دیگه، برای هر کاری که ما داریم انجام میدیم، من آقا ما چقدر باید غذا بخوریم، چقدر باید غذا بخوریم، معیار عقلانی که وقتی میگه یعنی مثلا متخصصایه، این کسایی که توی اون حوزه تخصصی پیدا کردن، یه دونه از مصادیقش این میشه که آقا مثلا چقدر من چه غذاهایی باید بخورم. خیلی خوب، من آقا یه سری غذا رو نباید بخورم، غذا باید بیش از اندازه نخورم، بیش از اندازه غذاهایی رو نباید بخورم. متخصص اون حوزه، مثلا تو بحث کتابخوانی، واقعا اون متخصصین کتابخوانی برای نوجوان چه کتابهایی رو پیشنهاد میدن؟ فرض بکنید بعضی از علما، بعضی از روحانیت، بعضی نه، بعضی از کسایی که متخصص دینی هن توی کتابهای نوجوان کار کردن، ببینیم چه چیزه. یعنی ارجاع دادن تو این فضا، خب من دیگه تأثیر منفی نمیگیرم که، تاثیر منفی نمیگیرم از اینکه خب میگن فلان کتاب خیلی فلان کتاب خوبیه، یا مثلا میدونم که خدا میگه خیالتو نباید آلوده بکنی. خب مثلا کتابی نمیخونم که عشق و عاشقی و کتابی باشه که مثلا شاید موقعیت هایی رو توصیف بکنه که برای من خوب نباشه، کتابو نمیخونم. ببینید چون این معیار در من هست، من دیگه به سمتش نمیرم. اینجا جای روشنگریه برای دانش آموز، باید روشنش کنیم دانش آموز. و پرورش کارهایی که دیگه حرف آخرم باشه، تعیین حد ارتباط با دیگران. در میان داستان زندگی دیگران جستجو کنید، یا در کتاب‌ها یا در نقل قول‌ها یا در بازگوی تجربه‌های شخصی نمونه‌هایی را مطالعه کنید که فرد از حرف کسی رنجیده نشده و مسیر درست خود را به واسطه کجی‌های دیگران منحرف نکرده باشد. کسایی که تأثیر منفی حرف دیگران، حرف نابجای دیگران رو اونها تأثیر منفی نگذاشت و اگر در مسیر درستی بودن اون مسیر رو ادامه دادن، چه شخصیت هایی؟ خیلی ما از این شخصیت ها خیلی داریم، زیاد، یعنی از شهدا، از علما، از دانشمندا زیاد داریم، کسایی که خیلی جو مخالفش بوده ولی دست بر نداشته، چون معیار داشته. یه کار دیگه برای اینکه شما از این گروه باشید، کارهای زیر را انجام دهید. از این گروهی که به خاطر حرف دیگران تأثیر منفی نمیگیره، فهرستی از افرادی که با آنها ارتباط دارید و بنویسید. چه نسبتی با آنها دارید؟ در این پیوند درباره چه چیزهایی با هم حرف میزنید؟ آیا از ارتباط با آنها نفع میبرید یا ضرر؟ چگونه میتوانید نفع خود را از این ارتباط بیشتر کنید؟ چگونه میتوانید جلوی ضررهای این ارتباط را بگیرید؟ میگه برای اینکه از این گروه، از کدوم گروه؟ از این گروهی که تأثیر منفی نمیگیره و اتفاقا میخواد تأثیر مثبت هم بذاره. ببین دقیق میکنه فهرست افراد. آقا من دو تا دوست دارم، این دو نفره دوستم باهاشون. خب فضای حرفتون چیه؟ در مورد چی حرف میزنی؟ خب این ارتباطه به شما نفع میده یا ضرر؟ منفعتی میبرید؟ چه سودی میبرید؟ چگونه میدونید نفع خودتون رو بیشتر بکنید؟ آره من با مثلا فلان دوستم کتاب میخونیم با هم دیگه، مباحثه کتاب داریم، یا نه مثلا قرار درسی داریم، یا ورزش میکنیم مثلا. حالا نفع خود از این ورزشی چجوری نفع رو بیشتر بکنید؟ یه سری هم ضرر داره. خیلی جالب بود مثلا اینجا یه دونه دانش آموزان تو بحث تأثیر پذیری و تأثیر گذاری، یه دونه از دانش آموزان خیلی براش سوال شده بود که وقتی شما اینو میگید که آدم ها رو هم تأثیر میذارن، بعضی از این نوجوان ها میگن آقا نه مثلا ما خودمون نماز میخونیم با یکی دوستیم که مثلا خیلی هم نماز نمیخونه، کاری هم به هم نداریم. ولی یه ذره زوم میکنید روی بحث، خود این نوجوانه به من گفت، گفت آقا من که الان دارم فکر میکنم میبینم که رو من تأثیر گذاشته، من قبلا نمازم اول وقت میخوندم، الان مثلا تأثیر گذاشته و خب دیگه اول وقتم مثلا اول وقت نمیخونم. خیلی خود بچه ها میگن اینو و بهش اشاره میکنن، فهمید، متوجه شد. خیلی جالب آقا، یعنی تا قبل از این به این توجه نمیکرده ولی فهمید که ببین آدم ها وقتی دارن با هم زندگی میکنن اینا رو هم تأثیر میذارن. چه بکنیم که تأثیر منفی کم بشه؟ خب باید خدا به من اجازه میده با این دوست باشم یا نه؟ چه معیار عقلانی دارم؟ خب اگه من دیدم داره نمازم کم رنگ میشه، خب چیکار کنم الان؟ یا باید با اون صحبت بکنم در مورد اینکه ببین تو هم نماز بخون نماز، یا نه دیدم اون مثلا فرض بکنید کلن تو این فازا نیست و داره به کارش ادامه میده، خب من مجبورم دیگه دوستیمو قطع بکنم دیگه، داره نماز من رو ضربه میزنه. خیلی خوب، من همینجا بحثم رو به پایان برسونم. خیلی ممنون از همین بزرگواران. ما دو تا درس از سوره مبارکه فلق و یک درس از سوره مبارکه ناس رو خدمتتون گفتیم. ما باید این مسیر رو بریم با فراز و نشیب‌هاش، یعنی اون طوفانی که در سرآغاز ایجاد میکنیم و درگیری ذهن، بعد اون درگیری رو میندازیم توی وجود خود بچه ها، بعد از اینکه انداختیم تو وجود خود بچه ها میبریم تو فضای گفتگو، بعد تو گفتگو داغ بشه، بعد گفتگو داغ بشه، حرف بزنن، بنویسیم، فضا شلوغ بشه، بعد تو درنگ یه فرودی بیان، فرود بیان با آرامش یه سری جملات رو بخونن، تو دانستنی در واقع پاسخ به اون سوالاتشون رو بگیرن تو دانستنی، و تو کارهای یه پروژه عملی انجام بدن. ببینید این فراز و فرودا رو حتما باید ما رعایت بکنیم ایشالله. خیلی ممنون از بزرگواران. ما پنجرسه کارگاهمون به اتمام رسید، اما سعی میکنیم که ایشالله به صورت موردی لایو های کارگاه هایی داشته باشیم در مورد خصوص فهم قرآن. ایشالله دعا بفرمایید که هرچی زودتر محتواهای غیر برخطمون هم بیشتر آماده بشه تا اینکه حالا تقدیمتون بکنیم. خیلی ممنون از همه بزرگوارا. اگر نکته ای سوالی هست بفرمایید.